سلام و وقت شما بخیر. امروز 25 آذر 1400 و من امید هاشمی از طرف تحریریه ایران سفید یه شماره دیگه از بسته صوتی هفتگی ایران سفید رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت. امروز محدثه جعفری برای ما گزارشی رو آماده کرده از بودجه بهزیستی در لایحه بودجه 1401. از امیر سرمدی یک بسته گزارشی در حوزه ورزش نابینایان خواهیم شنید، گفتگو کرده با مدیر فنی مسابقات گلبال پاراسیایی بحرین. آخرین نتایج مسابقات دسته 1 و 2 گلبال مردان کشور رو برای ما شرح خواهد داد و توضیحاتی رو هم در خصوص اردوی تیم ملی شطرنج با ما به اشتراک خواهد گذاشت. مجید سرایی با روح الله سایی گفتگو کرده، او سردبیری برنامه تازه متولد شده ای رو به عهده گرفته که در خصوص معلولین از شبکه رادیویی آذربایجان شرقی به روی آنتن میره، برنامه پنجره. سری با آشپزخانه هم خواهیم زد، جایی که ظرافت انگیز درباره نگهداری مواد غذایی در خانه صحبت کرده و زیبا جلیلیان یک کیک دیگه متناسب با روزهای یلدایی به ما آموزش داده. صدای مخاطبان ایران سفید رو خواهیم شنید که گله دارند از وضعیت پرداخت شهریه‌های دانشگاه آزاد از طرف سازمان بهزیستی. مثل همیشه فصل کبوتر و کوله بار رو هم خواهیم شنید. فصل کبوتر خاطر بازی نابینایان از روزهای مدرسه شونه و کوله بار هم شرح کوله گردی حمید رضا رضایی، معلم نابینای اهل استان فارس. با گزارش محدثه جعفری آغاز می‌کنیم از جزئیات بودجه سازمان بهزیستی در لایحه بودجه 1401.
سلام به همه ایران سفیدی‌ها. یکی از اتفاقات مهم و خبرساز این هفته در کشور بحث تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس شورای اسلامی. یکی از بخش‌های مهم این لایحه بخش بودجه مربوط به نهادهای حمایتی است. در سال جاری بودجه‌ای که برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته بودند نزدیک به 4000 میلیارد تومان بود که در نهایت با مساعدت مجلس شورای اسلامی این مبلغ به 7500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. یکی از بخش‌های مهم بودجه در خصوص بهزیستی که چند سالی است به آن دست پیدا کرده است، بخش تعیین بودجه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است که در سالهای ابتدایی 200 میلیارد تومان برای اجرای بخشی از آن به این قانون بودجه تعلق گرفت که در نهایت تخصیص صورت نگرفت. در سالهای 98 و 99 به ترتیب مبلغ 1100 میلیارد تومان و 1300 میلیارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفتند که باز هم تخصیص 100% به سازمان بهزیستی و بخش اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان صورت نگرفت. در سال 1400 بودجه قانون با کمک سازمان‌های مردم نهاد و پیگیری‌هایی که از سوی معلولان صورت گرفت به 2000 میلیارد تومان رسید. در سال 1401 رقم این بودجه به 2870 میلیارد تومان رسیده است. در مجموع بودجه‌ای که برای سازمان بهزیستی و قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفتن، سازمان بهزیستی با رقم 14407 میلیارد تومان و بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان 2870 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مجموع آن 17277 میلیارد و 331 میلیون و 500 هزار تومان است، یعنی بیش از 17000 میلیارد تومان بودجه برای این نهاد حمایتی در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه 1401 اپراتورهای تلفن همراه موظف شدند قیمت پیامک را 30 ریال افزایش دهند و مبلغ حاصل از آن را برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و کودکان کار خیابان به خزانه داری کشور واریز نمایند. اکنون قیمت هر پیامک فارسی در خطوط ثابت همراه اول حدود 8 تومان و خطوط اعتباری حدود 10 تومان است. اپراتور ایرانسل خطوط دائمی آن حدود 9 تومان و اعتباری حدود 11 تومان است که این مبلغ را به علاوه 3 تومان در سال 1401 خواهیم داشت. در بخش دیگر لایحه بودجه 1401 کشور بر اساس بند ب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاع رفاه ایرانیان حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون ضمن دهک‌بندی درآمد تمام خانوارهای یارانه بگیر نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشت خانواده‌های پردرآمد اقدام کند تا مبلغ حاصل صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانواده‌های تحت پوشش و پشت نوبتی‌های نهادهای حمایتی قرار گیرد. امیدواریم بودجه‌ای که برای سازمان بهزیستی و قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفتند در صحن مجلس شورای اسلامی با مساعدت نمایندگان خانه ملت افزایش پیدا کند و سهم سازمان بهزیستی از بودجه کشور بیشتر شود. همانطور که می‌دانید این لایحه پیشنهادی است و تا تایید مجلس برای اعداد و ارقام جدید باید صبر کنید.
مخاطبان ایران سپید، در پادکست امروز میخوام گفتگو بکنم با یه رضا دهخان، مدیر فنی مسابقات گلبال پاراسیای جوانان در بحرین که ایشون هم در پارالمپیک توکیو از داوران بین‌المللی گلبال کشورمون بودن و در مسابقات پاراسیایی هم مدیر فنی مسابقات گلبال آقایان و بانوان بودن و طبیعتاً تیم‌های داوری که در این مسابقات باید قضاوت می‌کردن رو ایشون می‌چیدن و تعیین می‌کردن. های دهخان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، تبریک میگم. به هر حال شما به عنوان یکی از داوران درجه 1 بین‌المللی گلبال کشورمون هستین که در سطح رویدادهای جهانی گلبال نابینایان به عنوان یکی از داوران مطرح همیشه شما دعوت می‌کنن پارالمپیک توکیو و اخیراً هم که مسابقات پاراسیایی بحرین. از بحرین واسمون بگین و در واقع برگزاری این رقابت.
من عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و عزیزانی که این مطالب رو میشنوند. عرض کنم خدمت شما که زمانی که به اصطلاح ابلاغ بنده برای این مسابقات از طریق فدراسیون جهانی صادر شد، تا زمانی که در واقع تا 10 روز قبل از مسابقات من برنامه مسابقات رو چند بار عوض کردم، به جهت اینکه تعداد تیم ها در وهله اول 10 تیم مردان بود و 6 تیم بانوان که تو لحظه آخر رسید به 6 تیم آقایان و 3 تیم خانم ها. بعد حقیقتا من مطلبی که میخوام عرض بکنم تا حالا جایی نگفتم، ولی لازم هست که بدونید که در واقع هم فدراسیون جهانی هم بیشتر آسیایی ها تمایل به اصطلاح به لغو مسابقات بانوان داشتن، چون 3 تیم بیشتر حضور نداشتن، هرچند که توی مسابقات قبلی هم 3 تیم بودن، ولی به هر حال تمایلی به برگزاریش نداشتن. ولی من طی نامه مفصلی که هم به مسئولین آسیایی هم به مسئولین فدراسیون جهانی نوشتم، تقاضا کردم با توجه به اینکه تیم‌ها چندین ماه هست که درگیر این تورنمنت این به اصطلاح اردوها هستن و آماده‌سازی شده براشون، همه چیز براشون مهیا شده، به هر حال اجازه بدین که تیم‌ها حضور پیدا بکنن. ضمن اینکه اینا آماده‌سازی هست و سانکشن هست برای مسابقات قهرمانی جهان که سال آینده قرار هست برگزار بشه برای جوانان.
چه تعداد داور در مسابقات بحرین قضاوت کردن در گلبال آقایان و بانوان؟
مسابقات برای این مسابقات 8 داور دعوت شده بودن که از کشور خودمون فقط سرکار خانم دکتر فریبا محمدی بودن انتخاب شدن و بقیه هم از اروپا بودن و هم از آسیا و حتی رئیس فدراسیون جهانی که البته الان عوض شدن ولی ایشون قبل از اینکه عوض بشن ابلاغشون خورد، ایشون هم به عنوان کامیشنر، به قول ما یه پستی هم به اسم کامیشنر داریم که به اصطلاح کار داوران رو اونجا رصد میکنن. اون تا کل کارهای فنی و برنامه چینی، زمین چینی، لوازم، تجهیزات، آماده سازی سالن، آماده سازی تیم‌ها و جلسه فنی، همه اینها بر عهده تیدی مسابقات یا تکنیکال دیلیگیت یا همون مدیر فنی مسابقات هست.
درسته آقای دهخان، طبیعتاً شیوع کرونا به خصوص در رشته‌ای مثل گلبال که با سطوح و به هر حال زمین و دروازه و توپ در جریان هست، تا چه اندازه از نظر پروتکل‌های بهداشتی برای داوران و کسانی که قراره قضاوت بکنن و اون مواردی که بعد رعایت بکنن نسبت به بازیکن‌ها، چه تفاوت‌هایی رو در حال حاضر ما شاهد هستیم نسبت به گذشته از جنبه در واقع بیماری کرونا؟
بله، اتفاقا سوال خوبی رو مطرح فرمودید. یه پروتکل‌های خیلی دقیقی توی توکیو برای مسابقات پارالمپیک اجرا شد و من دقیقا همون رو توی به اصطلاح بحرین پیشنهاد دادم و درخواست کردم و همون هم اجرایی شد. یعنی یک گروه بزرگ ضد عفونی کننده در واقع با کلیه امکاناتشون اونجا مستقر بودن. تایم بازی ها رو من طوری بسته بودم که بین بازی دوتا بازی فاصله باشه. به محضی که بازی ها تمام می شد، زمین بازی، دروازه، توپ و بقیه و حتی کرونومتر هایی که داورا دستشون بود و حتی زنگ و راکتی که به اصطلاح تایم 10 ثانیه رو به اصطلاح خطای 10 ثانیه نشون میده، تمام اینا ضد عفونی میشد. ضمن اینکه 4 تا اتاق برای تیم ها در نظر گرفته بودیم، به اصطلاح 4 تا رختکن، 2 تا برای تیمایی که دارن بازی میکنن و 2 تا تیمایی که در واقع به اسم ویتینگ روم، یعنی 2 تا تیمی که باید منتظر باشن برای بازی بعد، اونها اون 4 تا هم به محض اینکه خالی میشد بلافاصله توسط گروه ضد عفونی میشد و نفرات یعنی تیمای بعدی میتونستن از اونجا استفاده کنن. و به خاطر همین حتی داورا باید دستکش دست میکردن، مربی‌ها باید دستکش دست میکردن، داورای دروازه دستکش و ماسک باید داشته باشن، یعنی تمام اینا رعایت میشد.
از نظر فنی برای قضاوت و مسابقات که به مشکلی بر نخوردین؟
نه، خوشبختانه بحرینی هم همکاری لازم رو داشتن. تمام درخواستایی که من داشتم برای برگزاری یک مسابقه رسمی درجه 1 برام مهیا کردن و خوشبختانه نه مشکل خاصی نبود. سالن بسیار عالی، سالنشون سالن والیبال مال فدراسیون والیبالشون بود، همون که مسابقات حالا در سطح باشگاهی آسیا، جهان و حتی مسابقات بالاتر هم اونجا برگزار میشد، اون رو در اختیار ما قرار داده بودن.
بسیار خوب. آقای دهخان بفرمایید، با توجه به اینکه حالا شما تو رویدادهای متعدد بین المللی شرکت میکنید و با داوران کشورهای مختلف هم در ارتباط هستید، داوری گلبال در ایران تا چه اندازه پیشرفت کرده؟ ما در حال حاضر چه تعداد داور بین المللی داریم تو درجات مختلف و سطح داوری ایران به نسبت کشورهایی که در گلبال حرفی برای گفتن دارن رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در حال حاضر 16 تا داور لول 1 داریم. البته میدونید که لول ها با خارج از کشور متفاوته. تو خارج از کشور 1-2-3 هست، اینجا 3-2-1.
بله.
من اینایی که عرض میکنم 16 نفر داور لول 1 داریم، 2 نفر لول 2 و 2 نفر بالاترین لول داریم لول 3
که در اصل میشه لول 1 بین المللی.
بله، در اصل لول بالای بین المللی.
چرا این برعکس تو ایران؟
از قدیم همینطوری بوده دیگه، میگن 3-2-1. یعنی اینجا الان شما برای اولین بار میخواید برین کارت بگیرید، درجه 3 به شما
میدن.
بعد از 3 سال درجه 2 میدن، بعد از 3 سال باز دوباره درجه 1. تو خارج برعکس، تو فدراسیون جهان نابینایان اول لول 1 رو به اصطلاح میگیریم، بعد از 2 سال لول 2 و بعد از به اصطلاح 3 سال در واقع همون 1000 رو اندی روزی که به 3 سال مربوط میشه میتونیم بریم لول 3 رو بگیریم.
درسته. تا چه اندازه مربیان و به قول معروف بازیکنان آگاه هستن از قواعد جدید رشته گلبال و تا چه اندازه این آموزش ها به داوران داخلی داده شده؟
عرض کنم خدمت شما که با توجه به این که ما تعداد تیم هامون نسبت به خیلی از کشورهای دنیا زیاد هست و مسابقات متعددی در سطح کشور برگزار میشه، قطعا بچه ها تمایل داشتن که یا دارن که علمشون رو به روز بکنن و خوشبختانه به هر حال داوره بین‌المللی که تو مسابقات متعدد شرکت میکنن با علم و آگاهی به مسابقات داخلی روی میارن و اطلاعات رو به روز میکنن. ضمن این که خود بچه ها هم تمایل به پیگیری برای دریافت قوانین هم دارن.
درسته. و به عنوان سوال پایانی جناب دهخان، بچه ها من با ورزشکاران رشته گلبال که صحبت میکردم به شدت گله‌مند بودن از توپهایی که در داخل کشور در رشته گلبال داره استفاده میشه. شما به عنوان یک داور و یک مدیر اجرایی برگزاری مسابقات گلبال بفرمایید تا چه اندازه در اختیار نبودن توپ گلبال استاندارد در استانها رو تایید میکنید؟ ما تو بحث توپ گلبال آیا الان دچار کمبودی هستیم و اگر آره چرا این اتفاق افتاده؟ واقعا تحریم ها تو این زمینه تاثیر داشته یا کمکاری فدراسیون بوده که تو این سالها توپای استاندارد رو به اندازه مورد نیاز وارد نکرده؟
عرض کنم خدمت شما در رابطه با توپ، خب مسئله فرق میکنه. توپ میدونید که در گلبال فقط دو مدل توپ هست که مورد تایید فدراسیون جهانیه، که یه نوع توپ کانادایی هست و یه نوع توپ آلمانی، که در واقع تو دو سه سال اخیر هم کمتر توپ کانادایی به کار گرفته شده و توپ آلمانی معمولا درخواست میشه. هزینه با توجه به قیمت دلار که میدونید وضعیتی داره، خریدش خیلی مغروم به صرفه نیست، ولی خب به هر حال چاره‌ای هم نیست، باید خرید بشه.
به هر حال یه زیرساخت اصلیه در رشته گلبال دیگه، نمیتونیم توپ رو نداشته باشیم.
بله بله، در واقع توپ گلبال اگه وجود نداشته باشه عملا بر هر چی متریال دیگه‌ای هم وجود داشته باشه نمیشه کاری رو انجام داد.
قیمتش چقدر هست هر توپ گلبال آلمانی؟
در واقع سه سال قبل که یعنی قبل از کرونا تقریبا 40-45 یورو بود، ولی من الان فکر میکنم نزدیک به 80 یورو. خب هزینه‌اش خیلی بالاست. 80 یورو تو کارخونه تا برسه اینجا، تا پروسه‌های متعدد داشته باشه به اصطلاح. ضمن اینکه من حقیقتا خیلی اطلاعی از وضعیت این که فدراسیون توپ خریده نخریده، چرا خریده چرا نخریده، این اصلا هیچ اطلاعی از این قضیه ندارم و واقعا هم نمیدونم، به خاطر اینکه یه مدتی هست من به اصطلاح از این اطلاعات به دور هستم. ولی اون چه که من میدونم اینه که استانها دارن تلاش میکنن به هر شکلی هست، به هر مبلغی هست توپ رو تهیه بکنن. حالا این دیگه این که حالا
در داخل کشور خودمون که توپ گلبال تولید نمیشه دهخان، درسته؟ در داخل کشور خودمون عرض کردم توپ گلبال که تولید نمیشه، همه وارداتیه دیگه.
اصلا عرض کردم خدمت شما فقط دو مدل توپ مورد تایید فدراسیون جهانی است و استاندارد جهانی، یکی کانادایی است که به اسم تارج، یکی هم آلمانی هستش که KSG اسمش هست و بعید جای یعنی کشور دیگه ای سازنده این توپ نیست که مورد تایید فدراسیون جهانی باشه. به خاطر همینه که
درست
کمبودش حس میشه، وارداتش سخته و یه مشکلاتی این چنینی رو به دنبال داشته.
بسیار عالی، تشکر میکنم آقای رضا دهخان، داور بین‌المللی گلبال کشورمون. امیدوارم که در سایر تورنمنت های مرتبط با نابینان هم بدرخشین و بتونیم شاهد موفقیت های بیشتر شما باشیم. صحبت های پایانی شما رو با مخاطبان ایران سپید میشنویم.
سپاسگزارم از لطف شما. این رشته گلبال همونطور که خودتون میدونید برای مورد علاقه ورزشکاران نابینا هست. من امیدوارم که به هر حال مسابقاتی که داره برگزار میشه در پیشرفت گلبال تأثیر بسزایی داشته باشه، در پیشرفت امر قضاوت تأثیر بسزایی داشته باشه و دوستانمون هم که تو این بخش فعالیت میکنن به صورت استاندارد فعالیت‌ها رو انجام بدن، قضاوت‌ها رو انجام بدن، امکانات و وسایل مورد نیاز رو تهیه بکنن که ما خودمون رو برسونیم در سطح اجرایی، از نظر اجرایی من منظورم هست، نه از نظر علمی اینها، که اونا رو که به هر حال داره بین الملل تو اون سطح هستن، ان شاء الله خودشونو برسن، خب مثلا خودمون رو برسونیم در سطحی که بتونیم میزبان تورنمنت های مهم بین المللی باشیم.
اما به علاقه‌مندان ورزش نابینایان باید عرض بکنم که در هفته که پشت سر گذاشتیم شاهد برگزاری مسابقات دست اول و دوم گلبال آقایان بودیم در شهر بابلسر استان مازندران. روز دوشنبه 22 آذر ماه مسابقات گلبال دسته 1 و 2 به پایان رسید. در مسابقات دست اول 8 تیم به مسافه هم رفتند که در نهایت تیم اردبیل تونست عنوان قهرمانی را از آن خودش بکنه. در دیدار فینال 11-3 تهران رو شکست داد و قهرمان شد و در دیدار رده‌بندی همدانیا 14-6 تیم اصفهان رو مغلوب کردن و عنوان سوم رو از آن خودشون کردن. در این دسته خراسان رضوی و یزد به مسابقات دسته دوم سال آینده سقوط کردن و محمد پرنیا با 44 گل تونست عنوان آقای گلی این رقابت‌ها رو از آن خودش بکنه. مسابقات دسته دوم هم با حضور 7 تیم برگزار شد. این رقابت‌ها به صورت دوره‌ای بود که استان فارس تونست با 12 امتیاز عنوان قهرمانی رو از آن خودش بکنه، تیم قم با 10 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و آذربایجان شرقی با 10 امتیاز و گل‌آوراژ کمتر عنوان سوم رو از آن خودش کرد و هادی هیدری با 30 گل زده در مسابقات دسته دو تونست آقای گلی مسابقات رو نصیب خودش بکنه. در کنار گلبال اولین اردوی تیم ملی شطرنج نابینایان جهت آماده سازی مسابقات پاراسیایی 2022 چین هم برگزار شد. 8 مرحله اردو آماده سازی برای شطرنج بازان کشورمون در نظر گرفته شده که در هفته های بعد اخبار تکمیلی از رشته شطرنج رو هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
روزگار کودکی فصل کبوتر، شیرین ترین قصه هاست تا روز آخر، با ایل و قال مدرسه موساد جوشید، تو کوچه ها آتیش سوزندن بازی گوشید.
سلام، امیدوارم حال همگی شما عزیزان خوب باشه و امیدوارم که یلدای خوبی رو بگذرونین همراه با خانواده پر از شادی و نشاط. امروز میخوام چند تا خاطره از یلدا که توی مدرسه بودیم براتون تعریف کنم. اون زمانها به خاطر مسیر دور ما از مدرسه، یعنی منزل و مدرسه، ما مجبور بودیم که توی خوابگاه باشیم. خب توی خوابگاه هم از بچه 5-6 ساله بود تا چهارم دبیرستان که 18 ساله می شد. یه روز توی اتاق نشسته بودیم، خیلی خسته، چند نفری نشسته بودن با هم حرف می زدن، چند نفری هم چایی می خوردن. منم داشتم فکر می کردم که کاشکی امسال یلدا وسط هفته نبود، می تونستم برم خونه، یا شاید خوبتر می شد که هفته پیش که خونه بودم یه سری حالا وسیله ها رو از خونه می آوردم و امسال یواشکی دوباره با بچه ها توی خرپشته مدرسه یلدا می گرفتیم. آخه می دونین سالای پیش خیلی وقتا پیش می اومد که ما از خونه مثلا حالا یه سری چیزا می آوردیم، یا بچه های شهرستانی که همیشه تو کمدشون کلی تنقلات و خوراکی های شهرستانی بود بر می داشتند و یواشکی می رفتیم هندونه می خریدیم و می رفتیم خرپشته مدرسه. زیاد اجازه نداشتیم، یعنی اصلا اجازه نداشتیم بریم خرپشته مدرسه، ولی خب گاهی وقتا یواشکی می رفتیم، یه زیرانداز درست کرده بودیم می انداختیم توی اونجا و می رفتیم چند نفری می شستیم، خوراکی می خوردیم و بچه هایی هم که نیمه بینا بودن شروع می کردن با دوربین کوچولوی عکاسی که داشتیم عکس می گرفتن. لباس های همدیگر رو قرض می کردیم و با لباس های همدیگه عکس می گرفتیم و این عکس ها خیلی زیبا شد. سالهای بعد که به اون عکس ها نگاه می کنیم یا یادمون میاد که چه روزایی رو با هم گذروندیم و چه عکسایی گرفتیم، عکسا بیشتر به دلمون میشینه و بیشتر خاطرات رو برامون زنده میکنه. خب بگذاریم. داشتم میگفتم اون روز خیلی حوصله نداشتیم و در به داغون، هر کدوم مشغول کاری. همطور که نشسته بودیم هول و هوش ساعت فکر میکنم 8:30-9 بود، دیدیم که یه سری بچهای کوچولو در اتاقمون رو زدن. بهشون گفتیم بفرمایید تو. بچه ها گفتن ما امروز خیلی دوست داشتیم که کنار خانواده هامون باشیم، ما خوراکی همونو با هم جمع کردیم آوردیم، میتونیم بیم اتاق شما با شما شب یلدای خوبی رو بگذرونیم؟ ما خیلی خجالت کشیدیم، با خودمون گفتیم عوض این که ما بریم و یه دلجویی بچه های کوچولو بکنیم، اونا گشتن خوراکی هاشون رو هم گذاشتن و جمع کردن، اونا دارن میان با ما یلدا بگذرونن. خلاصه اون روز از بچه ها خواستیم که وارد اتاقمون بشن. همه خوراکیاشون رو توی حالا هر چی که داشتن، ظرفای کوچولو، نایلون یا حالا هر چی، آورده بودن. ما بلند شدیم و هر کی تو کمدش هر چی داشت آورد. یادم 3 تا دونه گل سر داشتم. با خودم گفتم خب من این 3 تا گل سر رو به کی بدم که اینا رو خوشحال بکنه. خلاصه یادمه که با پچ و فلان و اینا با بچه ها جمع شدیم و یکی چند تا هدیه درست کردیم و اون شب بهترین یلای ما تو مدرسه شد. بچه ها شروع کردن به خوندن و زدن و خلاصه خوراکی خوردن و در آخر ما همون هدیه های کوچولو رو که داشتیم، حالا نوار کاست بود، نمیدونم گل سر بود، هر چیزی که توی کمدامون پیدا می شد، اونها رو به هم به بچه های کوچولو هدیه دادیم. و من هنوز که هنوز بعد از چند سال وقتی یاد اون شب میافتم با خودم میگم چقدر خوب میشد اگر ما میرفتیم از بچه ها دلجویی میکردیم و ما برای اونها خوراکی میبردیم و یلا میگرفتیم، نه اینکه اون بچه های کوچولوی 5-6 ساله با هم جمع بشن و بخوان بیان کنار ما و یلاشون رو با ما بگذرونن. چقدر خوبه که همیشه همه فکر همدیگه باشن و سعی بکنیم که یه جورایی دل همدیگه رو توی زمان سختی بیشتر به دست بیاریم و بیشتر همدیگه رو درک کنیم. این یکی از بهترین خاطرات یلدای من بود توی این چند سالی که مدرسه میرفتم و درس میخوندم و تو خوابگاه بودم. شاد باشید، سرلکی هستم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله که امسال یلدا بهترین یلدای زندگیتون باشه.
دستای خاکی و نجیبه کوچولو کو، جای کبود چرکه های آلبالو کو، ای کودکی کاش بوی معصومه چو گل بود، از دره های زندگی سوی چو گل بود.
نابینایان اهل آذربایجان شرقی تولید برنامه رادیویی را آغاز کردند به نام پنجره که در اون به مسائل و موضوعات مرتبط با معلولان در استان آذربایجان شرقی می‌پردازند. روح الله سایی سردبیر این برنامه است. گفتگوی مجید سرایی رو با او می‌شنویم.
اللهدان باخشلارمزا ایشخلق آرزولرام تاچ الیا بلاخ minlər balaca yaratmışlarından böyük və əzəmətli nişanələri hiss eləyib ürəklərimizi işıqlandıraq.
Pəncərə.
برنامه در واقع حاصل سالها تلاش بچه های نابینا معلول هست که خوشبختانه امسال ما تونستیم که این رو به دست بیاریم و این برنامه بتونه به عنوان یک برنامه مستقل از طریق رادیوی استان آذربایجان شرقی با مساعدت مدیریت محترم صدا و سیمای استان و معاونین مختلف این مجموعه به ویژه معاونت صدا و همچنین معاونت محترم برنامه ریزی این روی آنتن بره. دوشنبه ما دومین قسمت رو داشتیم که پخش شد و امیدواریم که بتونه نیازهای افراد نابینا، افراد معلول رو در واقع برسونه به جامعه. خب با هدف آگاه سازی و با هدف ارائه مشکلات نابینایان و همچنین افراد دارای معلولیت این برنامه پخش خواهد شد و سعی بر این هست که توانمندی های معلولین به جامعه معرفی بشه و اینکه از این طریق ما بتونیم در واقع اون صدای رسای افراد دارای معلولیت باشیم در سطح استان خودمون. البته خب تمامی عوامل این برنامه که از خود نابینایان هستند، از خود معلولین هستند و خوشبختانه این شاید به عنوان یک عامل قوت، به عنوان یک امتیاز مثبت این برنامه محسوب میشه که از سردبیر برنامه گرفته تا گوینده، نویسندگان برنامه، گزارشگران از خود بچه‌های نابینا و معلول هستند و ما تنها تهیه کننده محترم که آقای پور امان هستند از وزارت استانمون هستند که یکی از مجذب‌ترین تهیه کنندگان در واقع این حوزه هستند.
آقای عیسایی، آیا قرار هست این برنامه منعکس کننده اتفاقات و رویدادهای مربوط به آذربایجان شرقی صرفا باشه یا به بقیه استان‌ها به طور کلی به کل کشور هم می‌پردازه؟
خب ما در این برنامه آیتم‌های مختلفی رو داریم. یک آیتم ثابت که در هر در واقع قسمت پخش میشه آیتم اخبار هست، اخبار مربوط به استان، ایران و دهان هست که در حوزه معلولین در واقع اتفاق افتاده در طول اون هفته. اما خب مستقل تمامی موضوعاتی که مطرح میشه به نوعی موضوعات مشترک هست و مسائلی هست که در واقع شاید برای همه معلولین کشورمون، برای همه نابینایان یک بچه مشترکی داشته باشه. مثلا ما در حوزه فرض بفرمایید در مسائل تحصیلی که به مناسبت روز دانشجو و هفته‌ای که بود این هفته این موضوع رو پوشش میدادیم، خب این مباحثی است که تقریبا میشه گفت که مشترک هست. یا مباحثی که در حیطه دانش آموزان هست، بحث نرم‌افزار شاد و مسائلی که در حوزه ورزش هست، اینها جزء اون برنامه‌هایی است که انشاءالله سعی بر این داریم که بتونه هم آگاه سازی انجام بده به شکل مثبت در سطح جامعه و هم بتونه که در واقع اون مطالبات و مشکلات معلولین رو طرح بکنه و به شکل غیر مستقیم بتونه که اون یادگیری که ما در نظر داریم از طریق این برنامه برای شهروندان در ارتباط با برخورد با معلولین، حالا گروه‌های مختلف معلولیتی و همچنین بتونه که توانمندی های معلولین رو در سطح جامعه نشون بده و انعکاس بده به اون نتیجه برسیم.
بسیار عالی. اشاره کردیم به تحریریه این برنامه که دوستان نابینا هستند. تمام آیتم ها به وسیله خود همین دوستان نوشته میشه، درسته؟
بله بله بله. البته ما از دوستان بینای خودمون هم کمک میگیریم، اما اساس کار با خود نابینایان هست. شما ببینید مثلا سردبیر برنامه من خودم هستم، گوینده یا گویندگان برنامه خانم آنیتا سرتیبی، آقای سیامک شعبان، خانم ها محمد علیزاده نصیری و در بخش گزارشگری خانم پوربخشیان، آقای هادی حیدری، بخش گوینده خبرمون آقای رامین نیکپور هستن.
به بچه صدای خوبی هم داره.
بله بله، انصافا یک صدای رادیویی، و چندین دوست دیگری که در واقع در پشت صحنه هستن. و جا داره من از همه عزیزان صدا سیمایی خودمون هم تشکر کنم. آقای فتح آبادی صدا بردارمون هستن، آقای منیر فرد بخش در واقع مسئول ارزیابمون، و همچنین خود آقای تهیه کنندمون آقای پورهمان که انصافا خیلی زحمت میکشن. اینها جزء افرادی هستن که دارن این برنامه رو همراهی میکنن، و البته ما در واقع عوامل برنامه رو شناور گذاشتیم، یعنی برای حضور همه عزیزانی که میتونن در این حوزه به ما کمک کنن، هر با هر معلولیتی ما باشون در واقع همکاری خواهیم کرد و استقبال میکنیم، حتی در بخش گویندگی. و این شاید در واقع هدف اصلی هست که بتونه حتی اون ظرفیت ها و پتانسیل هایی که ناشناخته بودن از طریق این برنامه ظهور و بروز پیدا کنه.
برنامه به زبان ترکی پخش میشه یا فارسی؟
بله، این رو هم خیلی خوب بود، من میخواستم اشاره کنم، ولی ما برنامه‌مون در واقع به شکل ترکی پخش میشه، و البته از هر چند قسمت ما قرار بر این است که یک برنامه به شکل فارسی هم در واقع تولید بشه. البته خب میدونید استان‌هایی مثل آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل،
بله،
و بخش عمده دیگه از کشورمون به زبان ترکی حرف میزنن. این هم میتونه در واقع یک ویژگی باشه برای این برنامه،
بله،
که یک برنامه خاص ویژه افراد معدود و با محوریت نابینایی به زبان ترکی داره پخش میشه. این خودش یک شاید ویژگی هست.
همینطوره.
ما خوشبختانه در سطح کشور چند دوستانی هستن که برنامه های خاص رادیوی نابینایان رو دارن، مثل حالا شیش نقطه، مثل برنامه روشنا و چند برنامه دیگه که همگی اینها به زبان فارسی
هستن. بله
بله بله. حالا این برنامه هم ترکی، و البته خب میدونید بحث برنامه های ترکی هم نویسندگیش یکم سخته.
حتما همینطوره.
بله، و هم بحث گویندگیش، اما خب بچه های ما به خوبی این رو دارن انجام میدن، و من از همه دعوت میکنم که روزهای دوشنبه ساعت 11 در واقع شنونده این برنامه باشن و از این برنامه حمایت بکنند. اگر حمایت دوستان ما از این برنامه بیشتر باشه، خب به هر حال ما میتونیم با قوت قلب بیشتر و بهتر کارمون رو ادامه بدیم، و اینکه از داخل خود سازمان هم قطعا حمایت‌های بیشتری رو جلب خواهیم کرد. برنامه در خود سازمان ضبط میشه، بعضی از آیتم ها در حالا بیرون از سازمان مثل آیتم خبر در استودیوی بصیر این ضبط میشه، اما آیتم های دیگه یا خود برنامه در استودیو ضبط میشه، و اون هم به این خاطره که خب به هر حال امکانات اونجا مفصل و بسیار خوبه و برای این نوع برنامه ها در واقع خوبه. درخواستی رو در پایان صحبتام دارم، اگر اینکه حالا عرض کردم زمین این که از این برنامه دوست دارم که دوستان حمایت بکنن، یعنی خواهشمون اینه، اگر پیشنهادی انتقادی هم داشتن میتونن به ما منتقل بکنن، و ما از انتقادات و پیشنهادات دوستان استقبال میکنیم برای غنای بیشتر برنامه. و پیجی رو تازه راه اندازی کردیم تحت عنوان پنجره، و همچنین کانال رادیویی برنامه پنجره هم در فضای تلگرام راه اندازی شده که دوستان میتونن به این کانال هم مراجعه کنن تا در جریان آخرین اخبار این برنامه قرار بگیرن، هرچند که ما در نظر داریم که این برنامه در واقع این کانال های ارتباطی بتونه یک مسیری رو ایجاد کنه در جهت ارتقاء سطح فرهنگی نابینایی و معدودین با ارائه مطالب مفید از کتاب های مفید، از مجموعه هایی که در واقع با مناسب سازی شده برای افراد معدود تا انشالله که این اثرگذاری رو هم داشته باشیم.
Pəncərə bərnaməsi Ustam məlullarının səsidir. Bu bərnaməni hər həftə eşidin.
Baz həm danışqa, baz həm şəhriye. Barha-barha موضوع پرداخت شهریه از سوی سازمان بهزیستی را از طرق مختلف پیگیری کردیم و نتیجه آن را چه مکتوب و چه صوتی در شماره‌های مختلف پادکست به سمع و نظرتان رساندیم. اما هنوز هستند دانشجویان نابینایی که از پرداخت نشدن شهریهشان از سوی بهزیستی به ایران سفید گله و شکایت می‌کنند و خواستار پیگیری موضوع هستند. با هم چند دقیقه ای را به صحبت‌های برخی از این دانشجویان گوش می‌سپاریم. و اگر موفق به دریافت جواب قانع کننده ای از سوی بهزیستی شدیم، هفته آینده در شماره بعدی پادکست جواب بهزیستی را هم منتشر خواهیم کرد. این شما و این هم صدای مخاطبان.
موضوع پرداخت نشدن شهریه‌ها رو در ترم بهمن ماه که گذشت که برای عده زیادی از بچه‌ها واریز شده و برای عده واریز نشده و مشخص هم نیست که دلیل چی هستش، با اینکه در واقع مدارک تایید شده و مشکلی نبوده، ولی خب با این حال پرداخت نشده و هیچ کسی هم در واقع جوابگو نیست. پس اگر بشه اینم در واقع یه موضوعی باشه برای در واقع توی لیست برنامه‌های روزنامه.
ببخشید، من از دانشجوهای بهزیستی هستم ولی متاسفانه ترم پیشم و همون بهمن ماه واریز نکردن. منم نمیتونم این ترم انتخاب واحد کنم. هر وقتم با مددکارم صحبت میکنم که واریز نشده، میفرمان که صبر کنید پرداخت میشه. الان چند ماهی که من منتظرم ولی متاسفانه پرداخت نمیکنه بهزیستی. میخواستم در این مورد پیگیری کنید. ممنون از لطفتون.
ببینم از تریبون ایران سفید یه بار دیگه پیگیری کنید. بخشی از این مطالبات شهری بهزیستی رو برای تعداد کمی حالا ماه پیش پرداخت کردن، بعد الان برای بنده و چند پرداخت نکردن. اما زنگ زنیم امور شهری و اینا، یه روز یه چیزی میگه یه روز یه چیزی. این روز میگه به اصطلاح میگم پرینت بدید، امروز میگه نه به ما ربطی نداره انفورماتیک، فردا میگه یه چیزی. شما اگه پیگیری کنید نتیجه آخرین نتیجه رو میتونید تو کانال قرار بدید.
من دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد نجف آباد و از بچه‌هایی که معلولیت بینایی دارم. ماه گذشته همونجور که در جریان هستیم برای خیلی‌ها شهریه ترم بهمن دانشگاه آزاد پرداخت شد، برای ماها پرداخت نشد. بعد بهمون گفتن این ماه پرداخت میشه. حالا این ماه هم همونجوری که به خودتون گفته بودن اسممون تو لیسته، الان میگن نه اسمتون تو لیست نیست، رفت تا ماه دیگه یا دو ماه دیگه. من خواهش دارم ازتون، تو رو خدا شما به عنوان نماینده ما این جریان رو پیگیری کنین. ما الان به دانشگاه بدهکاریم، نمیتونیم امتحان بدیم به خاطر اینکه بدهیمون رو تسویه نکردیم. من خواهش دارم ازتون این جریان رو پیگیری کنین، ببینین چرا واقعا چرا دارن میدونن. آخه مدارکی که هیچ مشکلی نداره. من حتی دیروز پرینت حسابم هم بهم گفتن بگیرم براشون بفرستم. پرینت حسابم گرفتم فرستادم، باز میگن اسمت تو لیست پرداخت نیست.
سلام، امروز میخوام یه کیک بهتون آموزش بدم. کیک قابلمه‌ای به شکل هندونه هستش. این کیک خامه نداره. برای کسانی که با خامه کشی مشکل دارن یا خامه دوست ندارن راحت میتونن کیک رو درست کنن. درست کردنش هم خیلی ساده و راحته. اول موادی که نیاز دارین رو میگم. 3 تا تخم مرغ میخوایم، 1.5 لیوان آرد سفید قنادی، نصف لیوان روغن، 2/3 لیوان شیر، کمتر از 1 لیوان شکر، نصف قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق چایخوری سرپر بیکینگ پود، رنگ قرمز و سبز خوراکی، شکلات اشکی یا شکلات تخته‌ای برای تزیینش. اول میین کف و دیوارهای قابلمه یا تابه‌ای که میتونید میخواد کیک رو توش درست کنید. چرب میکنید، کاغذ روغنی میذارید، کاغذ روغنی هم چرب کنید. برای که بتونید کاغذ روغنی رو راحت بذارید، دقیقاً گرد در بیارید، کاغذ روغنی رو روی سطح میذارید، قابلمه رو روش میذارید و دورش رو برش میزنید. خب وقتی که کاغذ روغنی هم چرب کردید کنار میذارید قابلمه تون رو. حالا میرید سراغ درست کردن کیک. تخم مرغ رو که 3 تا تخم مرغ بود به همراه شکر و وانیل با دور تند همزن به مدت 5 دقیقه ما اینو بعد هم بزنید تا کرمی رنگ و کشدار بشه. بعد شیر و روغن رو بهش اضافه میکنید و دوباره هم میزنید. یه کوچولو هم بزنید. بعدش هم آرد و بیکینگ پودر رو بهش اضافه کنید. آرد و بیکینگ پودر رو بعد 3 بار علق کنید تا هوادهی بشه. یعنی آرد سبک بشه. بعد که آرد رو علق کردید اونو کم کم آرد و کم کم به مواد اضافه می کنید و دورانی در یه جهت خیلی آروم به هم می زنید. اونو زیاد نباید هم بزن که پف کیک نخوابه. بعد از اینکه آردم بهش اضافه کردین و مخلوط کردین، مایه کیک رو به 2 قسمت تقسیم می کنید. یه قسمتش که دیگه بهش کاری ندارید اونو بهش رنگ قرمز اضافه میکنید و از قسمت بعدیش 1/3 از موادش رو برمیدارید و داخل یک کاسه دیگه میریزید. به اون قسمتی که خب بیشتر رنگ قرمز اضافه میکنید، قسمتی که متوسط موادش این 2/3 مواد رنگ سبز و مایه بی رنگ که رنگ سفیده، اون از همه باید کمتر باشه. اول به ترتیب این مواد رو میریزیم. مواد سبز رنگ رو میریزید داخل قابلمه یا مایتابه. آروم تکون میدید قابلمه یا مایتابه رو که رنگ سبز کاملا کف مایتابه پخش بشه. و برای رنگ سفیدش از مرکز رنگ سبز شروع میکنیم. آروم آروم مواد رو میریزیم. بعد از اینکه مواد سفید رو ریختیم، مواد قرمز رو دوباره در تا همونم مرکز مواد سفید میریزیم. یعنی از مرکز باید بریزید آروم دیگه پخش بشه. بعد از اینکه مواد کیک رو کاملا ریختیم، روی حرارت کم، روی گاز شعله پخش کن میذاریم، روی بعد دم کنی هم میذارید روی در قابلمتون. به اندازه 30 تا 40 دقیقه بهش زمان میدیم تا بپزه. بعد از 30 یا 40 دقیقه با خلال دندون تستش میکنید. اگه هیچی به خلال دندون نچسبید و خلال دندون تمیز بود، یعنی که کیک آماده است. اگه نه به خلال دندون چسبید، یعنی بازم زمان لازم داره که بازم باید پخته بشه. یه کوچولو دیگه بهش زمان میدید. بعد از اینکه کیک آماده شد، یه بشقاب سینی هر چیزی روی کیک روی سطح قابلمتون میذارید. قابلمه رو آروم برمیگردونید، مثل زمانی که میخواید ژله رو برگردونید. قابلمه رو آروم برمیگردونید، کیک راحت ازش جدا میشه. کاغذ روغنی رو برمیدارین، بعد با شکلات اشکی یا شکلات چیپسی به عنوان هستای هندونه استفاده میکنید، تزیینش کنید، توی یخچال میتونید بذارید آماده باشه. اگر شکلات اشکی استفاده میکنید ترجیحاً توی یخچال بذارید تا خودشو بگیره. کیک شما به همین راحتی و چونید شما به همین راحتی میتونید کیک خوشگل برای شب یلداتون آماده کنید.
درباره نگهداری مواد غذایی میخوام توضیح بدم. دو بخش در این زمینه خدمتتون ارائه دادم. بخش بعدی این قسمت رو با هم میریم که داشته باشیم. در این قسمت میخوام اول طرز نگهداری برنج رو براتون بگم، برنج پخته شده، چون برنج خامو به طور کامل توضیح دادم. حالا میخواییم طرز نگهداری برنج پخته شده رو. اولا برنج پخته شده رو نباید بیرون از یخچال به مدت ساعتهای زیادی نگه داریم، به خاطر اینکه سمی میشه. این مسئله رو خیلی باید رعایت بکنید. پس برنج پخته شده رو داخل یخچال و در ظرف دربسته باید نگه دارید، به خاطر اینکه اگه در ظرف برنجی که تو یخچال باز باشه اون مواد غذایی یا مواد گیاهی که در یخچال گذاشته میشه ممکنه نوعی باکتری داشته باشه که اون به برنج نفوذ بکنه و برنجتون رو خراب بکنه. این از این. بعد برنج آبکش شده رو میتونید داخل فریزر نگهداری بکنید، یعنی فریز بکنید و بعد از اینکه میخواید، یعنی موقعی که میخواید از فریزر در آوردید و میخواید بذارید که حالا دم بکشه، میتونید بلافاصله، یعنی بلافاصله که از فریزر در آوردید باید روش دم کنی بذارید و بذارید دم بکشه. نباید در فضای آزاد در برابر هوا قرارش بدید، یعنی بذارید مثلا فرض کن رو اوپن، حتی اگه 1 رو 20 دقیقه هم بمونه این برنج براتون مشکل ایجاد میکنه. یعنی وقتی که میخواید بذارید دم بکشه اولا ممکنه اون له بشه، یعنی برنجایی که حالت خمیری پیدا کنه، بعد اینکه ممکنه چون یخش باز میشه خراب بشه. این از برنج. پس بنابراین برنج آبکش شده رو میتونید مثلا 7 تا 8 تا پیمونه برنج آبکش بکنید و برای دم کردنش اونو دم نذارید و تو فریزر بذارید و تو بسته‌های کوچیک کوچیک هر دفعه بخواید اون رو دم کنید و استفاده کنید. برای نگهداری سبزیجات میتونید سبزیجات رو به 2 طریق نگهداری کنید. بعضیا میگن که ما سبزی رو نمیشوریم و فقط پاکش میکنیم به خاطر اینکه اگر بشوریمش خراب میشه. نه، سبزی رو اگر بشوریم هم خراب نمیشه. البته نشستش رو هم باید در قابلمه های از جنس روی نگهداری کرد و در قابلمه هم بسته باشه تا سبزی خراب نشه. اما اگر سبزی رو شستید و میخواید اون رو نگهداری بکنید، بهتره که روی دستمال تمیز یا پارچه تمیز نخی پن بکنید تا کاملا آبش گرفته بشه. بعد میتونید اون رو داخل یک فویل بپیچید، یعنی فویل رو پن کنید، سبزی رو داخل اون قرار بدید و 2 تا سر فویل رو این شکلات بپیچید و داخل یک نایلکس یا کیسه فریزر نگهداری بکنید و به این ترتیب میتونید سبزی رو مدت بیشتری نگه دارید. یه مورد مهم که موز رو هم میتونید به همین شکل نگهداری بکنید، یا اینکه اون رو داخل پاکت‌های تمیز کاغذی نگهداری بکنید که خراب نشه، ولی موز رو هرگز داخل مشما نگهداری نکنید. هر نوع مشمایی، کیسه فریزر یا مشمایی دیگه‌ای که حالا رنگی یا سفید باشه هیچ فرقی نمی‌کنه، باعث میشه که موز زود سیاه و خراب بشه. برای نگهداری میوه‌جات و سبزی‌ها بهتره که اونها رو اگر می‌شورید یعنی میوه و سبزی نباید به مقدار زیاد بخواید داخل یخچال نگهداری بکنید، چون خراب میشه و اگر اونا رو شستید باید بعضی از میوه ها رو که زود خراب میشن، مثلا توت فرنگی، مثلا گیلاس، اینا توی ظرف های فریزر دردار نگهداری بشه، تو ظرف فریزر بذارید و داخل یخچال قرار بدید. اما میوه های دیگر رو میتونید داخل سبد های میوه یا داخل خود جای میوه‌ای یخچال، به شرط اینکه شسته شده و خشک شده باشه، نگهداری بکنید و خراب نمیشه. و سیب زمینی پخته رو داخل یخچال نمیتونید نگهدارید، چون خراب میشه و باعث مسمومیت میشه. بنابراین غذاهایی هم که داخلشون سیب زمینی هست، سیب زمینی پخته حالا یا سرخ شده، به مدت کمی میتونید این غذاها رو نگه دارید، چون اینا یعنی سیب زمینی پخته زود خراب میشه و نگهداریش برای مدت طولانی امکان پذیر نیست.
درود بر دوستان ارجمند، حمید رضا رضایی هستم با بخش 20 سفر ایرانگردی به شیوه کوله‌گردی در خدمتتون هستم. دوستان در قسمت قبل خب توضیح دادم که اومدم شهر زنجان و چند تا مکان رو رفتم و بعد اومدم در یکی از خوابگاه‌های زیر مجموعه سازمان بهزیستی و یک شبی رو اونجا بودم و خب روز بعدش من تصمیم داشتم که برم استان اردبیل و حالا ادامه ماجرا. برسات دیگه ظهر بود، من خیلی نگران شدم که ماشین گیرم نیاد برای اردبیل و اینا. بنده خدا همون موقع داداششم اومده بود منزلشون اونجا، دیگه به اتفاق داداشش ماشین خودشو خلاصه سوار شد و منو حقیقت رسوندن عوارضی، سر عوارضی همونجا وایساد تا یه اتوبوس همون موقع سریع اومده برای اردبیل، داشت از تهران میرفت اردبیل. اونجا من دیگه سوار ماشین اردبیل شدم و بنده خدا حتی یه تخفیفی هم برای من اونجا گرفت. آدم خیلی خوشمشرب، باحال، گرم، زرنگ، دست فرمونش هم خیلی عالی بود و خیلی آدم جالبی بود. به هر صورت خلاصه دیگه سوار شدیم و ماشین حرکت کرد به سمت اردبیل. من راجع به زنجان این رو بگم که من خب قبلا 2 زنجان سفر کرده بودم، اما به عنوان ورزشکار، یعنی 20 سال و 19 سال پیش از اون تاریخ، یعنی سالهای 1378 و 79. 2 پیاپی من موقعی که گلوبالیست بودم زنجان سفر کرده بودم به عنوان مسابقات گلوبال دانش آموزی، که خاطرات خیلی خوبی داشتم از اون سفرها و حتی یادم هست که فکر کنم سال اولی بود، حالا اگر اشتباه نکنم، که من اونجا یه 2-3 چاقو خریدم و اینها، از اون یه چاقو خریدم که از این مدلای هست که مثل خودکار هست و وقتی که اون زامنو میزنی اون چاقو میپره بیرون، من هنوز دارمش و خیلی چیز جالبی هست و همیشه منو یاد اون سفرها میندازه. روزای خیلی خوبی بود. بار دومش خوابگاهی که به ما داده بودن فکر میکنم تو دانشکده کشاورزی بود، یه جایی بود که انگار بیرون از شهر بود، یه جای خیلی باصفایی بود، خیلی جای وسیعی بود واقعا و خوابگاه‌های خوب، فضای خیلی خوب و میزبانی‌های خیلی خوبی بود واقعا. و یادم هست که با خیلی از دوستان تبریزی ما در اولین سفر زنجان اونجا هم اتاق بودیم و با خیلی از دوستان آشنا شدیم و هنوزم با بعضی از دوستان ارتباط رو داریم و دوستان گارمون رو داشتن، یه نقاره داشتن میزدن، چقدر لذت بخش بود. با بعضی از دوستان شیرازیمون شب تو کوچه پس کوچه های زنجان ساعت 12 شب هم دیگر دنبال میکردیم تو این کوچه ها. یادم یه چاهی هم بود، شانس آوردیم تو چاه نیفتادیم تو اون تاریکی و اینها. و این اومدن به این زنجان من رو بیاد 19 سال 20 سال قبل مینداخت. مردم زنجان یه مردمی هستن که البته من زیاد اونجا خب نبودم، ولی اون دو دفعه که قبلا رفتم یا این دفعه که رفتم و آشنایی که تا یه حدی دارم، مردم بی‌حاشیه هستن، یعنی به دور از سر و صدا هستن، خیلی مردم اهل حاشیه نیستن واقعیتش، سرشون به کار خودشونه. غلظت ترکیشون به نظر میاد در حد اردبیل و مثلا تبریز و اینا نیست، خیلی هم اونقدر تعصب ندارن حقیقتا که حتما باید مثلا ترکی حرف بزنن اگر یکی فارسی حرف زد جوابشون ندن. خب موقع که ترکیه ترکی حرف میزنن اونجا هم فارسی حرف میزنن، اون تعصب نیست. و حتی من موقعی که اون شب قبلش سرایدار اونجا زنگ زد به رستوران و ترکی حرف میزد، اون خانمی که گوشی رو برداشت با اینکه ترکی بود فارسی جوابش داد. بعد اون بهش گفتش که چرا ترکی حرف نمیزنی، گفتش که نه دیگه اینجا محیط کار من با فارسی حرف بزنم. و بالاخره یه جوری این قضیه رو چیز کرد که باید من فارسی حرف بزنم. و حتی موقعی که من توی همون روز ظهر که دیگه میخواستم بیام در واقع اردبیل، پیش از ظهر توی باغچه که نشسته بودیم و داشت دروس جدید رو به من میگفت، دختر خانم جوانی داشت، حالا از دانشگاه محل کاری حالا هر جایی داشت برمیگشت، وقتی که پدرش اون رو در واقع فرا خوند به سمت من و معرفی کرد و اینها، من میدیدم که هر چقدر پدرش که ترکی حرف میزنه او به فارسی پاسخ میداد، حتی صحبتهایی که ارتباطی به من هم نداشت به فارسی پاسخ میداد. و موارد از این دست رو من زیاد دیدم، یعنی اون اصراری که حتما ما باز ترکی حرف بزنیم نبود حقیقتا. ولی خب حالا یه بند خدایی هم که البته زنجانی نبود و بر صورت حالا از استانهای دیگری در زنجان بود، به من حقیقتا گفتش که دفعه دیگهی که خاصی بیای باید ویزا بگیری. گفتم چطور؟ گفتش که ما بالاخره مستقل میشیم و ما ملت میشیم آذربایجان بزرگ و هیچ ملتی زیر سلطه نمون و اینا. من حقیقت بیشتر اون رو یک شوخی تلقی کردم، ولی خب اینها صحبت هایی که در واقع برخواسته از پانترکیزم هست و اینا صحبت هایی که میتونه مسئله آفرین باشه حقیقتا، یعنی شوخیش هم به نظرم خوب نیست، چون که این ما در این زمان از هر زمانی بیشتر به وحدت نیاز داریم، یعنی الان زمانی که ما واقعا به انسجام و اتحاد بیشتری نیاز داریم، همه اقوامی که در کشور هستیم، همه ایرانی هستیم، همه در یک کشتی نشستیم حقیقتا. به هر روی کسانی هستند که خواهان یک چنین فضایی هستند که اقوام با هم دیگه درگیر باشن، چه در داخل چه در خارج. در خارج که بعضیا در سر میپرورونند که یعنی در واقع همین آقای مشرجب ناطیب اردوغان در اندیشه این هست که یک بار دیگه امپراتوری سلطان عثمانی رو در واقع زنده بکنه و خودش هم بشه سلطان سلیم به خیال خودش، و مرتب هم تحریک داره میکنه، هم باکو رو تحریک میکنه و در این اندیشه است که استانهای ما رو که در واقع هموطنان ترک زبانمون هستن رو بعدن چیز بکنن. خیلی چیزها به خیال خودش در سرش هست، ولی خب این آرزو رو با خودش به گور خواهد برد. برای اینکه من در سال 96 وقتی که در ترکیه بودم و در شهرهای مختلفی سفر میکردم، مردم خودش همه بهش فحش میدادن، به جز یه درصدی که به اساس جیره خار بودند و حالا از این مذهبیون خیلی سفت و سخته که حالا یه عدهشون مذهبشون ریایی بود و یه عدهشون هم که حالا در اصل یه چیزی این وسط گیرشون میومد. وگرنه من در حتی شهری مثل قونیه که یک شهر به شدت مذهبی بود هم من میدیدم که اصلا ازش نفرت داشتن. حالا یه کسی که مردم خودش ازش نفرت دارن مثلا به فکر این هست که هموطنان ترک ما مثلا بیان به همچین آدمی ملحق بشن، یه چیز یه تفکر باطلیست واقعا. دولت باکو اگر تفکرات ناسیونالیستی و پانترکیستی داره، این رو بدونید بسیاری از مردم جمهوری آذربایجان، ضمن اینکه خودشون رو خب یک آذربایجانی میدونن، خیلیاشون هنوز احساس میکنن که ایرانی هستن. هزاران سال اینجا جز خاک ایران بوده، حالا متاسفانه بنا به دلایلی که همه ما از لحاظ تاریخی میدونیم، یه 100 سال این اتفاق افتاد و جمهوری آذربایجان، این مناطق باکو، گنجه، شهر نظامی گنجوی، اینها از ما جدا شدن متاسفانه. ولی خب من اطلاعاتی که دارم و ارتباطاتی که دارم میدونم که هنوز بسیاری از مردم خودشون رو جزء ایران بزرگ میدونن. و یه چیزم هست، من اینجا به همه دوستان میگم که ببینید، زبان نمیتونه باعث بشه که یک کشور به وجود بیاد. یعنی صرف داشتن یه زبان، باید همه مردمی که اون زبانو دارن بیان یک کشور دیگری تشکیل بدن. یعنی این کسی که با من این حرفو زد، و خب البته من بعدن در استانهای دیگر و شهرهای دیگر ترک نشین که رفتم، من با بحث پان ترکیزم روبرو شدم. ببینید، این اگر قرار باشه هر کس یه زبانی داره و در نتیجه اون زبان باید اون گروه زبانی بیاد یک کشور تشکیل بده، خب پس یک کشوری مثل هندوستان اصلا تکه تکه میشه، اونم چقدر زیاد. شما ببینید الان بعضن صحبت هست که در هند 700 زبانه، در جای دیگری مطالعه میکنی بیش از 1000 زبان. در سال 1961 آماری که در هندوستان گرفتن 1652 زبان وجود داشته. شما نگاه، در یه جایی میگن که 19500 زبان، لهجه و گویش در هندوستانه. اگه قرار باشه هر کسی که یه زبانی داره برای خودش کشور تشکیل بده، که نمیشه که. اصلا همین الانش شما در کشور هندوستان 22 زبان رسمی داریم الان در هندوستان. بعد هر کس بیاد برای خودش بگه که ما یکش، چون همین پاکستان که بغل دست ما هست، ایالت پنجاب، زبانشون پنجابیه، ولی یه جای گروه های دیگر اردو صحبت میکنن و حالا زبان های دیگر. اگه قرار بود اینطوری بشه، کشور سوئیس که فقط به اندازه استان گیلان ما هست، یه کشور کوچیکیه با 45000 کیلومتر مربع، این کشور باید 4 تکه بشه به دلیل اینکه 4 زبان است. کشور بلژیک باید دو پاره بشه. ایالت کبک در وسط کانادا باید اعلام استقلال بکنه به دلیل اینکه زبانش فرانسویه. این اصلا یه چیزیه که به دور از منطقه، و زبان نمیتونه دلیلی باشه برای اینکه ما بیایم بگیم خب خیلی خوب ما یه کشور مستقل. بنابراین من در جایگاه خودم به عنوان یک ایرانی به همه هموطنانم، حقیقتاً هم از فارس و کرد و لور و عرب و ترک و بلوچ و گیلک و مازنی، ترکمن، هر چی که هستیم، در جایگاه خودم واقعا از همه این رو میخوام که ما از هر زمانی بیشتر نیاز به اتحاد داریم و باید بیشتر با هم همبستگی داشته باشیم. اندیشه هایی برای تجزیه این سرزمین وجود داره و اینجاست که ما باید واقعا با هم دیگه همبستگی داشته باشیم و مسئله نیست که شوخی بردار باشیم. این نکته رو خدمت دوستان بگم، اینکه کشور ما متشکل از اقوام مختلفی هست نه تنها چیز بدی نیست که بسیار 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 چیز خوبیه. تا بوده و نبوده کشور ما از هزاران سال پیش تا الان همینطوری بوده، متشکل از اقوام مختلفی بوده و الان هم این خیلی چیز خوبیه. چرا؟ شما ببینید اگر کشورهای اروپایی، آمریکایی و خیلی از کشور دنیا این تنوع زبانی و این تنوع قومی رو داشتند، ازش چه استفاده ها به ویژه در عرصه توریسم و گردشگری می‌کردن. این برای ما الان یک فرصته، یه فرصت خیلی بزرگه که ما از این تنوع استفاده کنیم، چون وقتی ما تنوع قومی و تنوع نژادی و زبانی داریم در نتیجه خب تنوع داریم در خیلی چیزهای دیگه، مثل تنوع در پوشش، تنوع در موسیقی، تنوع در هنر، تنوع حتی در غذاها، تنوع در آداب و رسوم و سنتها و خیلی چیزهای دیگه. این یه ظرفیت فوق‌العاده است و من معتقدم ما مردم اگر سیستم و اگر دولت خیلی رو بحث توریسم کار نمی‌کنه، حداقل خودمون به خاطر خودمون این کارو بکنیم، به خصوص که امروز شبکه‌های اجتماعی به رایگان در خدمت ماست و ما میتونیم ازش خیلی استفاده بکنیم برای نشون دادن اتفاقا این فرهنگ غنی متنوع برای جذب گردشگر. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه. ما الان دیگه از طریق این شبکه‌های اجتماعی با دنیا در ارتباط هستیم، راحت میتونیم خود ملت‌ها با هم در ارتباط باشن و ما این کار رو انجام بدیم. همونطور که مثلا خیلی ها هستن که الان در سطح کشور اومدن، خب یه اقداماتی کردن، از اون ظرفیت‌هایی که داشتن، حتی بعضی روستاها حالت توریسم پیدا کردن، اومدن اون خونه‌های روستایی رو تبدیل کردن به یه مکانی، مثلا این عباس برزگر در استان فارس. همه ما میتونیم نقش داشته باشیم و این میتونه اتفاقا اشتغال زایی بکنه برای خیلی از جوانها و منبع درآمد خیلی بزرگی باشه. و اسم روستا آوردم، مثلا یکی از چیزهایی که در کشور ما هست که خیلی پتانسیل بالایی داره و یه پتانسیل بالقوه است، یه ظرفیت فوق‌العاده است که اگر اون رو ما به فعالیت در بیاریم چقدر جواب میده، و اونم توریسم روستاییه. ما الان تو دنیا اینا رو داریم تحت عنوان توریسم روستایی، توریسم اقوام، حتی توریسم غذا ما داریم. بنابراین اینا چیزهایی که ما میتونیم خیلی ازش استفاده بکنیم. دوستان، در هزاره سوم و در دنیای مدرن و متمدن امروز، کشورهای پیشرفته و ملتهای پیشرفته از مسائل نژادی و قومیتی عبور کردن و دیگه به این چیزها نمی پردازن و دقیقا به همین دلیل هم پیشرفت کردن. نمونهش همین آمریکای شیطان بزرگ جهانخوار هست که تشکیل شده از ملل مختلف. یعنی اصلا شما در آمریکا چیزی به نام آمریکایی وجود نداره به اون شکل. هر کسی از یک سرزمینی اومده اونجا و از رنگ و نژاد و زبانهای مختلف، و حالا اونها هم نوابغ رو جمع کردن اونجا و هم حتی کسانی که نابغه نبودن رو بهشون فرصت دادن و اونجا ازشون نابغه ساختند. شما توجه بکنید امریکا قبل از اینکه اصلا یک کشور باشه، یک مجموعه و ساختار اقتصادی قدرتمند هست. دلیل ابرقدرت بودنش هم همینه که تبدیل به این ساختاری شده که عمده پولی که در دنیا هست رو مثل یک مکش قدرتمندی داره داخل خودش میکشه. اونها نگاهشون به اینه که در واقع پول که داشته باشی همه چیز داری. دنیای امروز بر پایه اقتصاد میچرخه. شما اگه پول نداشته باشی اسلحه نداری که قدرت نظامی داشته باشی، و اگه شما پول نداشته باشی حتی علم رو در اختیار نداری. امروز از 10 تا دانشگاه برتر دنیا 8 تاش تو آمریکاست. شما وقتی پول داشته باشی رفاه داری، وقتی پول داشته باشی خیلی چیزهای دیگر رو داری. بنابراین اونها تمرکزشون روی اقتصاده. آدم ها رو از کشورهای مختلف جمع کردن و دارن ازشون بهره برداری میکنن. هیچ کم اونجا نمیگی که تو سیاهی، تو سفیدی، تو فلانی، تو چنانی، من نژاد فلانم، تو نژاد فلانی. هیچ کم آمریکایی نیست. شما نگاه بکنید که آقای باراک اوباما پدرش یک مرد آفریقایی سیاه پوست مسلمان اهل تسنن از کشور کنیا بوده، حالا به هر دلیلی اومده آمریکا، با یه خانم آمریکایی ازدواج کرده و آقای باراک در اونجا متولد شده. محیط، به قول دکتر شوارتز، ما یک سر محصول محیط هستیم. محیط این فرصت رو داده آقای باراک اوباما رشد کرده، اومده در رشته حقوق تحصیل کرده، شده نماینده ایالت در مجالسی که بوده و در نهایت در رأس کشور آمریکا قرار گرفته، کشوری که یک زمانی دشمن شماره یک سیاه پوست ها و کلن رنگین پوست ها بود، ولی اونا عبور کردن نهایتاً از این مسئله و یک سیاه پوست رو آوردن گذاشتن در رأس کشورشون. نگفتن با خودشون که ای وای ما آبرومون میره در جلوی سایر ملل دیگه که یه سیاهی رو گذاشتیم به عنوان سکاندار کشورمون. مردم بهش رأی دادن، انتصابی نبوده، انتخابی بوده. سفیدها بهش رأی دادن. اگر صرفا سیاها بهش رأی میدادن، مثلا تو کشور ما بعضی وقتا من دیدم، بعضی وقتا که همتون دیدین اصلا، میبینین که یک کسی به صرف این که ترک هست فقط ترک ها بهش رأی میدن، یک کسی چون لوره هست فقط لوره ها میگن بریم به هم نژادمون رأی بدیم. حالا اصلا معلوم نیست اون لوره یا اون ترک اصلا کاری میخواد بکنه، اصلا صلاحیت داره یا نداره. ولی اونا گفتن آقا سیاه و سفید همه رأی دادن بهش. گفتن بله آقا صلاحیت داره. در رقابت با یه فرد سفید پوست برنده شده. ببینید، توجه بکنید، با اینکه اونجا سیاه پوست در اقلیته ولی رأی دادن و اومد شد رئیس جمهور آمریکا. نگفتن چون تو سیاهی سلول‌های مغزی تو کمتره، تو کمتر کار می‌کنی، تو کمتر مغزت کار می‌کنه، تو بی‌سوادی، تو چیزی حالیت نیست. ازش روزی که مگه آقای باراک اوباما یک نابغه که نبوده، یک سیاه‌پوست آفریقایی تبار دورگه‌ای بوده که اونجا محیط اون رو رشد داده و بنابراین تبدیل به اونا، یا نابغه‌ها رو هم جمع می‌کنن هم نابغه می‌سازن و پرورش میدن. شما نگاه بکنید که همین آقای دونالد ترامپ پدر بزرگ یا مادر بزرگش دو تا آلمانی بودن که مهاجرت کردن و اومدن آمریکا. آقای جان ترامپ پدر ایشون متولد میشه و پدر ایشون هم با یه خانم اسکاتلندی ازدواج کرده، محصولش میشه آقای دونالد ترامپ و آقای دونالد ترامپ با یه خانمی از اسلوونی ازدواج کرده. از ملیت ها عبور کردن اونها و آقای بایدنی که الان هست یک ملغمه از نژادها هست. پدرانش اسکاتلند و ایرلند و انگلستان و فرانسه و غیره ذالک هستن، ولی همه اینها زیر پرچم آمریکا هستن و شعارشون یک کلمه است: همه برای آمریکا. دیگه آقای ترامپ بر نمیگرده بگه که من جد آباد آلمانی بوده به جد آباد تو که اسکاتلندیه یا اسلوونیه برتری داره و از این صحبت ها. همه برای آمریکا و حاصلش هم میبینید. اون وقت ما تو کشورمون هنوز درگیر هستیم سر این که بله نمیدونم فلان قوم آریایی نبوده، مثلا اینا آریایی هستن یه دیگه آریایی نیستن. خب نیستن که نیستن. امروز مثلا این بحثا نیست. اقوام غیر آریایی که در ایران هستن 1500 سال تو ایران زندگی میکنن. یعنی عجیبه واقعا چطور که آقای باراک اوباما فقط به صرف تولدش در آمریکا آمریکایی محسوب میشه، هم خودش رو آمریکایی میدونه و هم مردم آمریکا او رو آمریکایی میدونن، میاد میشه رئیس جمهور آمریکا. اون وقت ما هنوز بعد از 1500 سال اونایی که آریایی ان اون اقوام رو هنوز بعد از 1500 سال سکونت در ایران از ایران نمیدونن و جالبه که خودشون هم خودشون ایرانی نمیدونن. این شگفت انگیزه، به قول دکتر هلاکویی واقعا حیرت انگیزه و این عجیبه. شما توجه بکنید آقای باراک اوباما در زمان ریاست جمهوریش هر وقت دلش برای دوتا عمش تنگ میشد سوار هواپیما میشد و میرفت در کشور کنیا، در شهر نایروبی پایتخت کنیا سر میزد به دوتا عمه آفریقاییش. یعنی آقای باراک اوباما با شناسنامه آمریکایی به عنوان رئیس جمهور آمریکا میره سر میزنه به عمه‌هاش که شناسنامه کنیایی دارن. مردم آمریکا این رو نمیگن و دولت آمریکا و کسانی که آمریکا هستن دیگه اینو نمیگن که نه حالا این چون دو تابعیتی هست و اهل اونجا هم هست، حالا یه سری هم رفت و زده به اونجا، این زن خیانت میره و فلان به امان. اونا تو فرهنگشون جذب کردن همه آدم‌ها رو که همه آدم‌ها فقط به آمریکا فکر بکنن، ولی ما اینجا هنوز متاسفانه درگیر این مسائل هستیم. یه چیز دیگه من یه سوال دارم، آیا تا الان یک تحقیق علمی صورت گرفته که خون نژادهای مختلف رو آزمون کرده باشن، آزمایش کرده باشن که آقا جون بله خون فلان نژاد رنگین تره، خون فلان نژاد تمیزتر و پاکتر و صافتر و اثر بخشتر و بهتره؟ آیا آزمایشی صورت گرفته به صورت علمی که نشون بده که مغز فلان نژاد بیشتر کار میکنه، سلولهای بیشتری داره، خیلی هوش بالاتری دارن؟ همچین چیزی نیست. اصلا چیزهایی که امروز در دنیا اتفاق میفته اینا رو رد میکنه. شما تو همین کشور خودمون نگاه بکنید، میبینیم که آقای حسین رضازاده از یک نژادی بود به یه شهری بود، همه میدونن، اومد رفت شد قهرمان دسته فوق سنگین. بعد از او بهداد سلیمی اومد از یک شهر و نژاد دیگری شد قهرمان فوق سنگین جهان. از دو نژاد مختلف چطور شما این همه فوتبالیستی که در ایران بازی میکنن یا در کشورهای اروپایی دارن بازی میکنن هر کدوم از یک زبان و نژاد و قومیتی هستن؟ شما نگاه بکنید همین المپیک اخیر در توکیو، نفراتی که برای ما مدال گرفتن هر کدومشون مالی به قول معروف شهر و استانی دیاری از این کشور بودن، بعضیشون از یک روستاهای بلند شده بودن که کسی اسمشون رو نشنیده. پس مجموعه این اتفاقات وقتی میفته این نشون میده که هیچ نژاد به هیچ نژاد دیگری برتری نداره که بگن ما استعداد بیشتری داریم، ما باید فلان کنیم. ما هنوز در کشورمون چنان درگیر قومیت هستیم که حتی دسته های سینه زنی که برای محرم راه میندازیم قومیتی هست. ترک های مقیم شیراز، لر های مقیم شیراز، عرب های قوم فلان مقیم شیراز، اینا چیزهایی که ما داریم میبینیمش، همه جا هم هست و این عجیبه. یعنی ما واقعا نمیتونیم در کنار هم قرار بگیریم بریم سینه بزنیم و حتما باید، یعنی اگر ما در یه جایی بخوایم زنجیر بزنیم سینه بزنیم یا هر گرد همای دیگری باشه حتما باید الا و بلا باید قومیتی باشه. من مخالف پاس داشت سنت ها نیستم، مواریث رو باید نگه داشت، خیلی لازمه، اما این قوم گرایی در همه چیز و این که اگر رفتین توی ادارهی، اگر توی اداره رئیسش ترک بود هرچی ترک جمع میشه میاد تو اون اداره، این چیزی که ما داریم میبینیم، هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. یک رئیس یه جایی لره، هرچی کارمنده لره. شما نگاه بکنید ببینید چه فضایی ایجاد شده و تا روزی که ما بخوایم به این مسائل بپردازیم همینی هست که هست و از اینم بدتر خواهد بود. یعنی ما ولی زمانی ما موفق میشیم که شایسته سالاری باشه، ما کاری نداشته باشیم که چه کسی از چه نژادی. آقا جون شایستگی داره، خب باید در رأس این کار قرار بگیره، مسئول این کار قرار بگیره، همه پشت سرش قرار بگیرن. ولی اگه شایستگی نداره میگیم که نه بذار به فلانی بریم رای بدیم بره تو مجلس، آره ترکیه یا لره یا فلانه. آخه این برای چی باید همچین چیزی اتفاق بیفته؟ کجای دنیا این اتفاقات داره میفته؟ به هر صورت دوستان من خودم شخصا از این بابت مسائل قوم‌گرایی بسیار اذیت میشم، خیلی متاثرم از این وضعیت و امیدوارم یه روزی ما به یک ملت واحدی تبدیل بشیم که این چیزها رو دور بریزیم. واقعیتا من معتقد هستم که ما زبانهامون رو باید حفظ بکنیم، ما باید آداب و رسوم خوبمون رو که از نیاکانمون بر جای مونده از هر قومیتی که هستیم حفظ بکنیم، سنت هامون رو حفظ بکنیم، تو هر زمینه که از فرهنگ‌ها رو حفظ بکنی اون چیزایی که خوبه، ولی اون چیزاییش که قرار هست جنگ‌ها و دعواهای قومیتی رو درست بکنه نه خیر، باید دور انداخت. شما میبینید یک مرد اسپانیایی بلند میشه میره در کشور چچن با یه خانمی اهل چچن ازدواج میکنه و بعد میاد ساکن کشور آلمان میشه و بعد فرزند 10 ساله اونها زبان اسپانیولی پدر رو بلده، زبان چچنی مادر رو میدونه، زبان انگلیسی بین المللی رو میدونه و زبان آلمانی محل سکونتش. یه بچه 10 ساله 4 زبان بلده. ببینید چی تو این بچه دیگه در میاد، دیگه دنیای اون حرفا نیست که ما ازدواج هامون ازدواج های شدیدن قومیتی هست. ما در همین استان فارس خانواده ای رو داریم، اینها ترک هستن، پسرمون دخترمون ازدواج کردن، بعد این پسرمون دخترمونی که ازدواج کردن 8 تا بچه به دنیا اومده، از این 8 تا 6 تاش معلوله و اونم معلول های پیش رونده، معلولیت های پیش رونده که معلولیتشون پیش روی کرده، به مرور تمام اعضا جواره از کار افتاده و از بین رفتن، زمینگیر شدن، چه فلاکتی و هی یکی پس از دیگری از بین رفتن. بعد وقتی که میایم بررسی میکنیم میبینیم که پدر خانواده پدر مادر خودش هم پسرمون دخترمون بودن، مادر خانواده هم پدر مادرشون پسرمون دخترمون بودن و همین طور که میری شاخه ها رو میگیری دنبال میکنی، دنبال شجرنامه‌شون میگردی باهاشون صحبت میکنی، میبینی همین طور تا پدر پدر بزرگشون همه همین شکلی عقد پسرمون دخترمون رو در آسمان بستن. امروز میبینیم که محصول این افراد معلولی که خیلی های ما که هستیم محصول همین تعصبات هستیم، ازدواج های درون قومی و اون هم به شدت نزدیک. شما در کشور آمریکا اصلا دیگه پسرمون با دخترمون کسی ازدواج نمیکنه. اینا چیزاییه که دیگه طرد شده هست، خودشون خندهشون میگیره که بخوان مثلا پسر دایی دختر دایی ازدواج بکنن و اینها، و طرد شده هست. اونا اصلا اجازه نمیدن که این اتفاقات بیفته که بخواد یک چنین معلولیت‌های وحشتناک، نابینایی اصلا در مقابل خیلی از معلولیت‌ها معلولیت به حساب نمیاد. و نه اینکه بخوام بگم که حالا این توی شهرهای استان فارس که من دارم میبینم تو تمام اقوام هم هست، این که فکر کنین اون مثلا فرسمان دوتا ترک بودن، نه، تو لورها تا دلتون بخواد که من خودم لور زبان هستم، تا دلتون بخواد پسرمون دخترمون ازدواج کردن، تا دلتون هم بخواد معلول درست شده، افتاده رو دست خودشون، افتاده رو دست به قول معروف یک سیستم و 1000 تا مسئله. چرا باید این اتفاق بیفته؟ فقط به خاطر اینکه این جمله رو میگیم که اگه بله در واقع اینکه هم نژادیم یا قوم و خویش هستیم گوشت همدیگر رو بخورن استخوان همدیگر نمیدونن، از این حرفای خرافاتی مسخره. این من جاش نیست اینجا این حرفا رو بزنم، خیلی زمان بر هست و در واقع این یه سفرنامه است، ولی خب تو این سفرنامه همین چیزا به دست میاد. به هر صورت امیدوارم که بازم این یه آرزو هست که امیدوارم خیلی زود بهش برسیم، که هممون فکر بکنیم که همونطوری که اونا اونطوری فکر میکنن اونور آب، ما اینور فکر کنیم، همه برای ایران، همه برای اعتلاء ایران، همه برای ایران بزرگ. Thank you. دوستان لازمه یه نکته رو من اینجا بگم. این که من مثال آمریکا رو زدم فقط برای اینه که طرز برخورد اونها رو با مسائل قومیتی و نژادی توضیح بدم و اینکه اونها از این قومیت و نژاد و اینها دارن اتفاقا بهره برداری میکنن. اما اینکه فکر بکنیم که آمریکا الدورادو هست و یک سرزمین رویایی هست و اینها، بله شاید برای مردم خودشون، بالاخره هر کشوری برای منافع خودش و برای مردم خودش تلاش میکنه، این کاملا طبیعیه. ولی اینکه فکر بکنیم مثلا آمریکا منجی هست، آمریکا عاشق چشم ابروی ملت ایران یا هر ملت دیگری است، اصلا اینطوری نیست. برای منافع خودشون هر جا لازم باشه پا بذارن روی منافع ملت‌ها، به راحتی این کار رو انجام میدن، چنان که هم در گذشته کردن، هم الان دارن انجام میدن، هم من بعد از این خواهند کرد. بنابراین این فقط یه مثال هست. به هر روی این یک شمعی بود راجبه، حالا اونچه که من برداشت کردم از زنجان و مردم زنجان، میگم حالا سوای این یک مورد، من مردم زنجان رو مردمی دیدم که خیلی سرشون به کار خودشون، آدم های راحتی هستن. به هر صورت ما توی اون اتوبوس نشستیم و اتوبوس حرکت کرد، کنار دست من یه آقای حدوداً 55-60 ساله زنجانی بود که داشت میرفت که داخل ویلای شخصی خودش در خلخال یک مدتی به دور از هیاهو سکونت داشته باشه و استراحت بکنه و اینها. با هم راجع به مسائل روز گفتگو کردیم و اینها. یک کودک 6-7 ساله هم ته اتوبوس، چون من تقریبا نزدیک های ته اتوبوس بودم، چند تا صندلی مونده بود با آخر اتوبوس، این خیلی شیرین حرف میزد ترکی، صدای مخصوصی داشت، خیلی با اینکه من زبانش نمیفهمیدم خیلی زیبا صحبت میکرد. این معرکه گرفت بود، چند تا کودک دیگه هم دور برش و اونا هم میخندیدن، خیلی صحبت خنده‌دار میکرد و اینا میخندیدن. من تا حالا نشنیده بودم یه کودک اینقدر یه بند ترکی حرف بزنه، اونم با اون حالت خیلی غلیظش. من گوش میدادم ببینم این چی میگه، من سر در بیارم، به جز یه تک کلماتی چیزی نمیفهمیدم که اصل داستان چیز هست. و با خودم میگفتم حالا اگر این آقا معلم زبان ترکی ما الان اینجا بود به شدت ناامید میشد از اینکه حالا این همه که ترکی به ما آموزش داده، پس اثرش کو که چرا حالا ما متوجه نمیشه. در کنار شنیدن این قضیه، این شخصی که کنار دست ما بود تا زمانی که پیاده بشه شهرها و روستاهای اطراف رو بنده خدا برای من توضیح میداد که الان کجا هستیم و چطوری و اینا. و اونجا دیگه وقتی که رسیدیم ایشون دیگه پیاده شد و ما هم که دیگه ادامه دادیم و رسیدیم به شهر اردبیل. موقع پیاده شدن دیگه من با برای بچه ها راننده ها و شاگرد راننده ها اینا، که خیلی بچه های خوشمشرب و باحالی بودن، بعضی هاشون لهجه تهرانی داشتن، بعضی هاشون هم ته لهجه اردبیل رو داشتن، خیلی بچه های باحالی بودن، با هاشون خدافزی کردم اومدم پایین. همین که اومدم پایین بچه هوا سرده، اصلا هوا مثلا 10 درجه با زنجان فرق میکرد، خیلی سرد و دوا. اومدم یه کناری ایستادم، زنگ زدم به معاون توانبخشی استانمون که من از قبل باشم هماهنگ کرده بودم که اگر ممکنه است توی بهزیستی اردبیل برای یکی دو شبی برای من یه خوابگاهی ردیف کنند، و بنده خدا با برای بچه اونجا هماهنگ کرده بود و اوکی داد، گفتش که حله. و به هر صورت دو شب برای خوابگاه ردیف کردیم و آدرس رو داد و برای من آدرس رو فرستاد که برم اونجا. بعدی که من اسنپ گرفتم دیگه، حالا با راننده اسنپ که رفته بود اون یکی در ترمینال، منم که بلد نبودم بگم که اصلا کجا بیاد و اینا، سریع آقای رو دیدم و بهش گفتم و بنده خدا با من همراهی کرد تا رفتیم پلو اسنپ و با هم تو راه صحبت کردیم. جالب، خیلی لحجه نداشت حالا. بعد اومدیم سوار ماشین شدیم، یه مقدارم که رفتیم بارندگی شروع شد. بعد راننده هم گفتش که سعی کن برای عاشورا بمونی و مراسم تشت زنی رو ببینی و از این حرفا، و اینکه راجع به ارزان بودن کالاها در اردبیل نسبت به همه جای کشور صحبت کرد، به ویژه مواد غذایی و اینها، که برای من جالب بود. و بعد نکته‌ای که وجود داشت این است که خب مثلا من اسنپ که گرفته بودم فرض کن تا اون خوابگاه بهزیستی 5000 تومان بوده. خب حالا من چون کامل که دقیق آدرس رو نمیدونستم، این چیز حدودی زده بودم، چون رو نقشه که نمیتونستم انجام بدم، همینجور اون اسم رو زده بودم، اسم اون خیابون رو، این حدودی بود. و من گفتش که نه، شما چون دورتر بوده آدرس ولی زودتر چیز کردین، چیز آدرس نزدیکتر بوده ولی شما جای دورتری رو زدین، در نتیجه 500 تومن طلب شما میشه. ولی و من هم خیلی حساسم و نمیدونم، نمیذارم یه ریال پول حرام بیاد تو زندگیم و خیلی مقیدم و فلانم، ولی خب من این 500 تومنم ندارم به شما بدم و شما یه جوری حلال کنم. گفتم آقا بنده خدا 5000 تومن پولی نیست، تا چه برسه 500 تومن، این دیگه چه حرفی و اینا. گفتش که نه، تو بگو که حلاله. اصرار میکرد که من زبانی این رو بگم. بعد ولی حقیقتاً از این صحبت هایی که کرد من خیلی همون موقع گفتم یا خدا، من همیشه این آدم هایی که اینطوری صحبت میکنن و ادعا میکنن نگران میشم. خلاصه بعدش اومدیم و دنبال این چیز بهزیستی گشتیم دیگه، چون ما حدودی زده بودیم، یه چند تا خیابون بالا پایین کرده یکم چرخیدیم اینجا رو پیدا کرد. بعد موقعی که میخواستم پیاده بشم، خب من با چه سرعتی آخه میتونم پولمو از جیبم در بیارم بدم؟ یعنی شاید من از لحظه‌ای که پول درآوردم بدم به ایشون، شاید مثلا فرض کنم سر جمع 3 ثانیه زمان برده باشه. به من گفتش که لطفاً زودتر، من کار نکردم، میخوام برم و چیز کنم، چند تا سرویس بگیرم و اینا. خب تو الان اگه سرویس داری همینجا که من دارم پولو میدم، خب تو بزن دیگه، بزن که آقا تمام شدی، و که من میدیدم که خب نزده بود. و بعد خلاصه ما پولو بهش دادیم، علاوه بر اون 500 تومانی که نداشت بده، 2000 تومان دیگر هم نداشت بده باز. بعد جالبه، من پیاده شدم، هوا بارونی بود، رفتم به سمت پله‌ها که برم بالا تو اون خوابگاه، دنبالم اومد دارگاه، ببین میخوای خورد کنم و اینا، از این حرفا الکی، حالا اونجا چیزی نبود که بخواد خورد بکنه اصلا، پولو بدم و اینا. گفتم برو آقا به سلامت. بعد دوباره اصرار میکرد، بگو نه، تو بگو که حلاله. یعنی من اینو زیاد دیدم تو کشور خودمون، یعنی اگه تو دلت راضی نباشی ولی به زبون بیاری بگی که حلاله، دیگه تمامه. اون اصرار داشت که اینو تو بگو. این از اون کالا شهری هایی هست که ما زیاد دیدیم. فقط هر جوری بود ردش کردم رفت حقیقتا، چون بحث اصلا نمیدونم، امروز شما یک تراکنش مالی 10000 تومان میزنه به یه حساب 600 تومان تراکنش مالی، بس این 2000 تومان 1000 تومان ها و این حرفا نیست. بحث اینه که این بحث نفس عمل، بحث ریاکاری هست که آدمو ناراحت میکنه. خلاصه ردش کردم، خدا شکر از شرش راحت شدم، رفت دنبال کارش. We'll be right back. یه خانم کوتاه قامت با لهجه، چون میدونست که من میام همونجا سرایدار اونجا بود، اومد به گرمی از من استقبال کرد و با هم سوار آسانسور شدیم و رفتیم طبقه سوم. یه اتاق به من داد که چهار تخته بود و یه دونه تلویزیون، مثل همون تلویزیون‌های قدیمی که توی اتاق سلطانیه بود و جز اولین ساخته‌های بشری بوده توی اون بود و کل اساسی اتاق همین بود، دیگه چیزی نداشت. دیگه بنده خدا خودش هم گفت شام خوردی؟ گفتم نه و اینا، رفت برای من برنج مرغ آورد و اینا، دستپخت خودش. وقتی داشتم شام می‌خوردم یه دفعه یادم افتاد که ای وای، از دیشب که تو زنجان شام خوردم دیگه هیچ چیزی نخوردم و 24 ساعت دقیقا، و بارها تو سفر این اتفاق افتاده بود و در واقع لذت سفر نگذاشته بود من رو سیر نگه داشته بود و نگذاشته بود احساس گرسنگی بکنم و شیرینی زبان ترکی هم نگذاشته بود که قند من بیفته. دیگه فردا صبحش بود که من چیز کردم، موقع که رفتم برم، یعنی در واقع چون سرویس بهداشتی و حمام انتهای راه رو بود، وقتی که رفتم اون سمت دیدم اتاقی که نزدیک اونجاست یه سر صداهای میاد و دارن جو که میگن و میخندن و شوخی میکنن و اینا، صداهایی که لابلای صداها میاد به گوشم میرسه خیلی آشنا هست. با خودم گفتم که خدا اینا کی هستن؟ بیشتر گوش دادم و مطمئن شدم صداها رو شناختم و بعد رفتم به سمتشون و صحبت کردم و اینا. تا مسابقات باشگاه گلبال باشگاه کشور، آقایون در اردبیل بود و اینا داورهای گلبال هستن که خب بعضیاشون رو من میشناختم و اونها متقابلا از قدیم اون موقع بچه های قدیم بودن، اونها هم سورپرایز شدن منو دیدن که اینجا چیکار میکنم و اینها. برسات یه برنامه به برنامه هم اضافه کردم دیگه، رفتن به سالن تختی برای تماشای فینال بازی گلبال باشگاه کشور.
سپاس از همراهیتون با این شماره از بسته صوتی ایران سپید. یلدای خوبی براتون آرزو میکنیم. ایام بکام.